أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لمن امتحنك صابره وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون وصابرون على ما أتانا به أبوك ووصيه عليه السلام هدية بروح ملكوتية حضرت فاطمة زهرا سلام الله عليها صلوات عنایت بفرمایید صلی علی محمد آل محمد و عجل فرجا. موضوع ما در مورد همین حدیثی بود، زیارتی بود که برای حضرت زهرا خوندم که شروعش این است که ای ممتحنه ای که خدا تو رو امتحان کرد. عرض کردیم که کسی حضرت زهرا رو درک کنه شب قدر رو درک کرده و با این تعبیر شاید بخوان به ما بگن رای که انسانات رو یک عمر باید طی کنن با درک از زهرا یک شبه طی میشه و اگر این یک شب ها بشه کل عمر انسان اون وقت چه سعودی برای انسان حاصل میشه. عرض با این بودش که اگر انسان بخواد عمق زندگی رو درک کنه یه راهش رجوع به در واقع شخصیت از زهراست. برای اینکه این مسئله رو باز بشه رفتیم سراغ فلسفه خلقت، گفتیم فلسفه خلقت اون تعبیری که رایج ازش این است که فلسفه خلقت برای عبادت است که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عرض کردیم که این عبادت مخصوص همه موجودات و اگه در مورد خاص انسان بخوایم بحث کنیم باید ببینیم انسان چه ویژگی خاصی داره. عرض کردیم یه امانت خاصی خدا به انسان داده که شاید بشه گفتش که این ظرفیت بی نهایت از اعلی علیین تا اسفل اسافلین که این به انتخاب خودش تو این ظرفیت خودش رو رقم بزنه، این وضعیتی است که هیچ موجودی براش میسر نیست. یعنی انسان خودش است که تعیین میکند که برتر از فرشته باشه یا پستر از حیوان و سنگ. تو این فضا به این آیات رسیدیم که گویی فلسفه خلقت همین امتحان خلقت انسان، یعنی خدا ما را آفریده که امتحانمون کنه، تو این امتحانه نشون بدیم خودمون کی هستیم. در واقع خدا مسئلش این نیست که ما عدالت رو تو جهان محقق کنیم، مسئلش این نیستش که ما خیلی عبادت اوج عبادت رو انجام بدیم. بودن فرشته ها، بودن بقیه موجودات، بودن همین کار رو میکردن. مسئله خدا از انسان این است که انسان بیاد تو این صحنه امتحان بشه که نشون بده که چیکار است. یکی از آیاتی که دیروز خیلی با سرعت خوندم و رفت شدم ولی یه مقدار جای تأمل داره این است که ببینید ما گفتیم اونجایی که انسان خاص میشه اونجاییست که خدا انسان رو خلیفه قرار میده. آیات چند روزای قبل عرض کردیم توی آیه 165 سوره انعام میفرماید هو الذی جعلکم خلائف الارض، خود همون خدایی که شما رو خلیفه های زمین قرار داد. و رفعنا بعضکم فوق بعض درجات، و شماها را نسبت به هم بالا پایین قرار داد، همتون رو تو یه رده قرار نداد. چرا شما خدا شما رو خلیفه قرار داد و اینجور متفاوت قرار داد؟ لیبلوکم فیما آتاکم، تا شماها رو بیازماید. ان ربک سریع العقاب و انه لغفور رحیم، چون شما قرار است با عقاب و ثوابی مواجه بشید، قرار است نشون بدید کی هستید و متناسب با این نشون دادنتون اونجا جایگاه پیدا کنید تو عالم. تو این فضا عرض کردیم که در واقع خدا افرادی رو برمیگزینه، خیلی بهشون میدان میده، اما این میدان دادنه دلیل نیستش که حتما اینو تا آخرش خوب میمانند. مثال بنی اسرائیل رو زدیم که خود خدا گفت فضلتکم علی العالمین، و همین خدایی که بنی اسرائیل رو بر همه بر جهانیان برتری داد گفت لو انا بنی اسرائیل علی لسان داوود. تو زمانی که هنوز شریعتشون عوض نشده بود با همون شریعت قبلی بودن حضرت داوود اینا رو لعنت میکنه. توی اون آیش هم همه میدونید دیگه من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، اگه شما از دینتون مرتد بشید هیچ خدا بهش چک سفید امضا نداده. اون وقت این امتحان مهمترین مسئله ما تو زندگی میشه که من میخوام برسم به اون امتحانی که برای خواست از زهرا مطرحه که از زهرا رو ویژه میکنه که ایشون چرا اصلا وقتی امام باقر میخواد بگه زیارت امام حضرت زهرا میخونی با این جمله شروع کن، ممتحنه ای که خدا امتحانت کرده قبل از آفرینش. حالا قبل از آفرینش چیه؟ حالا این رو باید برسیم ببینیم حالا امروز و فردا میرسیم بهش یا نمیرسیم. من این مقدار امتحان و زوایش رو باز کنم. امتحان فقط با کارهای سخت نیست، دیروز عرض کردم، امتحان با کارهای خوب هم هست. سختی و بدی تو عالم هست، خدا عمدن سختی و بدی تو عالم قرار داده. ما گاهی وقتا این ادبیات غربی چون بر ذهنیت ما حاکم شده، بحث فلسفه دین اومده، وقتی بخوایم بحث شر رو مطرح کنیم به سبک غربیا میپردازیم، میگه آیا شر در عالم وجود داره یا وجود نداره، بعد شروع میکنیم انواع توجیهات که شر وجود نداره. چرا این سبک رایج شده؟ چون افق نگاه دنیاست. بعد میگیم تو دنیا اگه شر باشه که خدا مشکل پیدا میکنه، خدایی که خیره چرا شر تو عالم آفرید؟ مسئله شر احتمالاً شنیدید دیگه، شبهه رایجه. اگه خدا اینقدر مهربانه که میگن چرا اینقدر زلزله سیل، چرا نتانیاهو اینجوری، نتانیاهو رو گفتم تازگی مثال بارز شر تو جهان ماست دیگه. آقا خدا چرا این نتانیاهو رو آفریده؟ چرا این اسرائیل اینجوری رو آفریده؟ چرا این اینجوری میکنند؟ اما اگه بدونیم که بابا جون اصلا دنیا محل گذره، موقته، دار امتحانه، بنا نیست اینجا خروجی بگیریم. جالبه یکی از مهمترین دلیل‌های ما توی معاد که اینو تو دبیرستان خوندید، توی دانشگاه احتمالاً تو درس‌های معارف تو خونده باشید، از مهمترین دلیل‌هایی که ما اثبات معاد می‌کنیم چیه؟ برهان عدالته. برهان عدالت چی میگه؟ میگه دنیا ظرفیت عدالت نداره. بعد از اون طرف می‌خوایم بگیم شر وجود نداره. آقا این دنیا اینقدر شر توش هست که نمیشه عدالت توش محقق بشه. کم میاره دنیا. بعد خدا چی فرمود؟ کل نفس ذائقة الموت و نبلوکم بالشر والخير فتنة. ما با شر و خیر شما را امتحان میکنیم. و اون وقت اون افق نگاهت بشه، اگه جهان جهان امتحانه، اصلا خیر و شرها الگوشون عوض میشه، چی خوبه چی بده. فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن و اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن کلا. سوره فجر آیه 15 و 16. کلا هم تو آیه 17 است. کلا اینجوری نیست. اگه ما شما رو مبتلا کردیم، بهتون نعمت دادیم، ما تحویلتون نگرفتیم، نگفتیم شما خیلی آدم حسابید، و اگرم ما مبتلاتون کردیم، روزی رو برای شما تنگ گرفتیم، شما رو توهین نکردیم، شما رو پست نکردیم. اینجوری نیست. چرا اشتباه داری حساب میکنی؟ نه نعمت دادن دلیل بر خوب بودنه، نه نعمت گرفتن دلیل بر بد بودنه. فاذا المس الانسان ضر دعانا، وقتی سختی و مصیبت میرسه یاد ما میفته. ثم اذا خول الله نعمتا منا قال انما اوتیته على علم. اما وقتی که نعمتی ما بهش میدی، میگه خودم به دست آوردم. خدا کیه؟ من آدم باهوش، تیزهوش، نابغه، من اینقدر مطلب میدونم، خیلی ها نمیدونم، من بلدم این راه ها رو. بل هی فتنه، اینا فتنه است. دیروز گفتم خدا مهمترین فتنه گره، ولی خود خداست، فتنه میندازه. نظام زندگی دنیا رو قراره با فتنه انداختن پیش ببره، نه اونگونه که ما دلمون میخواد. برای همین شما نگاه کنید تو تاریخ میبینید یه دفعه اوج بگیرن، اوج بگیرن، یه دفعه همه میخوره زمین. پیامبر اومد، مبعوث شد، چه رشد عظیمی یه دفعه رخ داد. فتح مکه، شما تصور کنید ظرف 10 سال، 8 سال حکومت تشکیل داد، این حکومت ظرف 8 سال به جایی رسید، فتح مکه رخ داد، یعنی کل بلاد حجاز امروزی مسلمون شد. یه سال بعدش بود دیگه تقریبا از دنیا رفت. چی شد؟ ریختن خونه دخترش که خونه خودشه، چی کارا کردن؟ آقا علی علیه السلام اومد، حالا بعد از 25 سال علی علیه السلام اومد چی شد؟ یکم اومد بالا، اومدن جنگ جمل. جنگ جمل، جنگ تاریخ رو برید بخونید، خیلی عجیبه. تو جنگ جمل لشکر علی 10,000 تا لشکره، جمل 40,000 تا. پیروزی عظیم تو این لشکر کم رخ داد. تو جنگ صفین لشکر علی 60,000 تا، لشکر معاویه 300,000 تا، 1-5. داشت میرفت پیروزی رخ بده، یه دفعه با یه چیز خیلی الکی مسخره ورق برگشت، یه دفعه افتادن چند سال دیگه زدن امام حسین هم کشتن. من به امام خمینی خیلی ارادت دارم، یه جملهشم خیلی دل منو قرص کرده بود، بعد ایندم که احتمالاً برای دل خوش کنه که ما گفته بود، وگرنه این جملهش خودش بپرسی میگه جدی نگفته. اون جمله چی بود؟ گفته بود خون شهدا انقلاب رو بیمه کرده است. ما این مدت خیلی خیالم راحت بود، این مشکلات و مصیبت‌ها و اینا که پیش میاد انقلاب بیمه شده دیگه. بعد فکر کنیم خدا میگه من یرتد در منکم اندینه فصافی، خدا باش که چه چیزه. آقا شهدای ما بالاترن یا شهدای زمان پیامبر، شهدای جنگ بدر؟ اگه قرار بود خون شهدا انقلابی رو بیمه کنه، انقلاب پیامبر رو بیمه میکرد. البته شهدا خیلی مؤثرن تو پیشرفت ما، البته امدادهای غیبی اگر ما تو راه باشیم کمکمون میکنه، اما اگر ما تو راه باشیم شو دست بردار. هیچ، برای خدا 1200 سال معطل کرده، 1200 سال دیگر هم روش فهم کنه. برای خدا، خود امام مگه نگفتش که اگه انقلاب زمین بخوره 100 سال دیگه کمر راست، اسلام کمر راست نخواهد کرد؟ من میگم اون موقع 100 سال گفت، با این مقدار که رفتیم جلو الان 500 سال دیگه کمر راست نخواهد کرد. خب برای خدا این خیالش نمیاد. چرا؟ چون قرار نبوده که حل بشه مسئله، قرار بوده ما امتحان بشیم. و تو امتحان، حالا میخوام این روزم سوال تیک پیچیدگی های امتحان، آقا ما کلن تو امتحان قوته بریم. آیه بخونم براتون، سوره توبه آیه 126، اولا یرون انهم یفتنون. فتنه به امتحان های خیلی خیلی سخت میگن، فتنه برای شکنجه به کار برده میشه تو ادبیات عربی. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، اونایی که مؤمنین و مؤمنات شکنجه کردن، اونایی که انداختن تو آتش، میگم که فتنه. به امتحان خیلی سخت هم میگن فتنه. چرا؟ چون که امتحان خیلی سخت شبیه شکنجه کردن میمونه، اینقدر سخته. تو ادبیات قرآن فتنه یعنی یه وضعیت بسیار سخت پیچیده که کم میارن افراد. بعد خدا میگه ندیدید ما سال یکی دو بار شما رو، اولا یرون انهم یفتنون فی کل آمن مرتن و مرتن، یکی دو بار حداقل شما رو تو فتنه میندازیم. ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، چرا توبه نمیکنن؟ چرا بر نمیگن؟ چرا متوجه نمیشن؟ آقا همه چی دور و برت فتنه است. انما اموالکم و اولادکم فتنه، اموالت فتنه است، خانوادت فتنه است. و ما ارسلنا قبلک من المرسلین، پیامبر قبلی هم فرستادیم، اینا میامدن تو مردم زندگی میکردن که چی؟ و جعلنا بعضکم لبعضین فتنه، اصلا ما شما رو فتنه برای همدیگه قرار دادیم، همه تون قرار همدیگه رو به فتنه بیاندازید. به فتنه یعنی چی؟ همه ما برای همدیگه امتحانیم. من برای شما امتحانم، شما برای من امتحانید، شما برای بغل دستید امتحانید. امتحانی سخت، امتحانی که همه همدیگه رو میزنیم زمین با مدل امتحانمون. اتصبرون، آیا صبر میکنی توی امتحانا؟ سوره فرقان آیه 20. آقا ما اومدیم ایمان آوردیم، اومدیم پای کار، اتفاقا اومدیم پای کار بیشتر میذاریم تو فتنه. فتنه، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. فکر کردیم ما ولت میکنیم، گفته ایمان آوردیم برو پای کارت دیگه، خوشخوشانت میشه. همین که بگی من ایمان آوردم، آقا ما میخواییم در مسیر امام زمان حرکت کنیم، گفتی میندادم تو فتنه. تا حالا دقت کردی هر وقت تصمیم میگیری آدم خوبی بشی اون روز آدم بدی میشی؟ دقت کردی یا نه؟ امروز تصمیم گرفتم غیبت نکنم، اگه تا دیروز دو تا غیبت میکنم امروز 5 تا غیبت میکنم. امروز تصمیم گرفتم دروغ نگم، اگه تا دیروز یه دونه دروغ میگفتم امروز 3 تا دروغ میگم. دیدی یا نه؟ هر کاری تصمیم بگیری نکنی بدتر میشه. چرا؟ چون خدا گفته، گفته همین که ادعای ایمان کردی، ادعای رفتن تو راه خدا کردی، خدا امتحانای سخت میندازه، راست میگی یا دروغ میگی. آقا شما ادعا میکنی من در حد دکترا سواد دارم، برگه امتحانی میذارن جلوت جواب بده، اگه در حد دکترا سواد داری این برگه رو باید پاسخ بدی. آقا این برگه خیلی سخت، خب تو گفتی دکترا نگفتی لیسانس، میگفتی لیسانس برگه ساده تر میذاشتم جلوت. همین که حرکت بکنی میندازت تو فتنه. حالا آقا اگه حرکت بکنیم فتنه افتاد چیکار باید بکنیم؟ باید محکم وایسیم. صبر، استقامت، مقاومت، این کلماتو شنیدید دیگه. مقاومت برای کیه؟ برای که تو فتنه افتاده، برای کسی که خوشخوشانه شده آقا اون رفته توی سیدنی فلانجا داره صفا میکنه اون فتنه. برو قزه، برو یه جایی اون فتنه است. حالا فتنه باید چیکار کنی؟ باید مقاومت کنی. مقاومت کردی چی میشه؟ جنیا فهمیدن، ما نفهمیدیم. سوره جن آیه 16 17 جنیا اینو میگه، جمله جنیاستا. میگه و علو استقامو علی الطریقه، اونایی که استقامت کردند بر این راه. لاسقیناهم ما ان غدقا، آب گوارایی به آنها می نوشانیم. که چی بشه؟ که بگیم چقدر شما برنده شدید، تمدن اسلامی رو محقق کردید، آفرین به شما. نه، ل نفتنهم فی، برای اینکه چرا به شما امتیاز میدیم، چرا به شما میدان میدیم، چرا به شما موقعیت میدیم؟ برای اینکه دوچار فتنتون بکنیم. ای خدا، سر کار گذاشتتون اساسی با فتنه ایمان میاری فتنه میکنه، استقامت میبردی بعد فتنه میکنه. بعد فتنه کرد چی میشه؟ دو حالت داره، یا دوباره استقامت کنی. استقامت ورزی چی میشه؟ گفتم الان یه نعمتی بهت میده، یه فتنه بدتر. استقامت نورزیم چی میشه؟ و من یعرض عن ذکر ربهی یسلک عذابا صعدا. عذاب صعد انواع عذاب داریم تو قرآن. عذاب علیم یعنی دردش زیاده، عذاب مهین یعنی آبروت بیره، پستت میکنه. عذاب انواع عذاب، یه عذاب صعد داریم با صاد. صعد شما ریاضی خوندی دیگه، تصاعدیه. یعنی اگه این عذاب بهت بخوره قابل مقایسه با عذاب قبلی نیست. یعنی شما اگه از این یه پله بیای بالاتر بیفتی زمین، یه ذره پات درد می‌گیره. دو تا پله بیفتی یه ذره. اما اگه بری بالای سقف بیفتی زمین، پات میشکنه. اگه بری بالای برج بیفتی زمین، تیکه بزرگت گوشته. هر چقدر بری بالاتر، عذابت صعودی‌تر، تصاعدیه. من گفتم امام میگفتش اگه انقلاب ما زمین بخوره 100 سال کمر راست نخواهد کرد. به نظرم الان اگه زمین بخوریم 500 سال کمر راست نخواهیم کرد. فکر الکیه؟ کم بیاری کم آوردی، تموم شده رفته. این خیال خدا رو هم نمیاد. از امام حسین که بالاتر نیستیم. میزنه امام حسینش هم میگوشه. رفیقی داریم میگه آقا جون رو خدا خیلی حساب نکن، رو ابوالفضل حساب کن. خدا امام حسین روش حساب کرد، زد کشتش. حالا خدا مدلش امتحانه، مدلش فتنه است. برای همین اگه اینو درست بفهمی، از بهترین ها انتظار بدترین شدن داری، از بدترین ها انتظار بهترین شدن داری. برای همین است که میگه عاقبت به خیری خیلی مهمه. برای همین است که عالی ترین مقام قرار گرفتی، مواظب باش کله پا میشی. با یه دقیقه، با دو دقیقه خوب خوب خوباش چجور خوردن زمین. تو قرآن تو طرف این شاهد داریم. بنی اسرائیل گفتم، خود خدا گفتش فضلتکم علی العالمین، بعد لعنتشون کرد. بلعم باورا داستانشو شنیدید، حالا نشید برید بخونید دیگه، گوگل هم هست الحمدلله سریع میتونید پیدا کنید. من فقط آیهشو میخونم. میگه والذی وعد علیهم نبع الذی آتیناه آیاتنا، سوره اعراف آیه 175. بخون برای این مردم، اون کسی که ما آیاتمون رو بهش دادیم مستجاب الدعوه بود. فنسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین، شیطان دنبالش رو افتاد، این از او هلاک شده ها بود. فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث، مثل سگ میمونه، بری طرفش پارس میکنه، بیای عقب پارس میکنه. من گفتم فوش داریم تو خدا بهش دیگه. یعنی چی؟ مثل سگ میمونه، بری طرفش فلانی مثل سگ میمونه، بری طرفش پارس میکنه، بیای عقب پارس میکنه. این فوش نیست چیه؟ اون کسی که مستجاب الدعوه اینه. مستجاب الدعوه دیگه قرآن سامریه. جبرئیل میده. کدوم از عرفای ما جبرئیل میبینند؟ اون برای چی؟ تایه تایه جهنم ظرف 5 دقیقه رفت بالای بالای بهشت. کی؟ سارای فرعون. و جا از سهرات و فرعون قالو این لنا لعجدن این کنا نحن الغالبین، اگه ما برنده بشیم ما پاداشمون چیه؟ قال نعم و انکم من المقربین لمن المقربین، سوره اعراف آیه 113-114، شما مقرب من خواهید بود. مقرب فرعون تو جایگاه اخروی جاش کجاست؟ تای جهنم دیگه، شک داری؟ تو فرعونش که کسی بحث نداره که تای جهنمه، مقرب یعنی نزدیکش. اینا چند دقیقه مقام مقربی براشون رزرو شد و چی شد؟ داستانشون میدونید دیگه، فالقی از سحرت و ساجدین. یه سوال این است که آقا جون اینا چرا ایمان آوردن سجده کردن؟ آیت الله جوادی آملی تو بحثش نکته خیلی قشنگی میگفتن. آیه سجده که الان بخونم همه باید سجده برید، برای همین نمیخوننش، فقط آدرسشو میدم، آیه 19 سوره علق میگه سجده کن به قرب برس. سجده مقام قربه. ظرف چند دقیقه قبل مقرب فرعون تای جهنم بود، چند دقیقه بعد سجده کرد تای بهشت اینوریش، یعنی اوج بهشت شد، مقرب خدا شد. مقرب فرعون میشه مقرب خدا. رو هیچ کدومون رو خودمون حساب نکنیم، رو هیچ کم حساب نکنیم. خدا چک سفید امضا برای هیچ کی نداده. بر همین پیامبری تو پیامبر شده تازه اول مصیبتته. معروف ترین پیامبر تو ادبیات قرآنی، بلکه ادبیاتش مسیحی و یهودی و همه ادبیات اونه که پیامبر قبول دارن، حضرت ابراهیمه. حضرتون چی شد؟ ابراهیم شد و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. یه عالمه ابتلا کردیمش، شد ابراهیم، گفتیم حالا امام شو. حضرت موسی از مشهورترین پیامبران قرآنی تو قرآن فکر میکنم هیچ پیامبری بنزی حضرت موسی اسمش برده نشده. یه بار که خدا منت میخواد بذاره سر حضرت موسی، ببین من برات چیکار کردم، سوره طه آیات، این آیه که میخونم آیه 40ه، ولی از چند آیه قبل شروع میشه، میگه موسی من برات این کارو نکردم، من برات این کار نکردم، استمشی اخدو که فتقول هل ادلکم علی من یکفلو. اینجور نبودش که وقتی فرعون تو رو از چیز گرفت من خواهرتو فرستادم، او اومدش آدرس مادرتو داد، فرجعناک الی امک کی تقر عینا. خدا خیلی نظامش عجیب غریبه. آقا تو جامعه‌ای که هرچی بچه پسر به دنیا میاد میکشن درجا، دختر به دنیا میاد درجا کنیز شده، یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، تو این جامعه خدا میگه دل مامان موسی لرزید، ای داده بیداد ملائکه فرشته همه دست به دست بشید این به بچهش برسه. خدا این همه بچه له شد، داغون شد، از بین رفت، دل مادر موسی لرزید. فاصبحت ام فؤاد ام موسی فارغا. این مامانه با بقیه مامانه چه فرقی داره؟ امتحان یعنی این، ابتلا، ایمان یعنی این، فضای ایمان یعنی این. این مؤمن بود. لولا ایکون من المؤمنین، هم سوره قصص بعد باشین آیه از حافظ خوندم. دل مادر موسی لرزید، این مؤمنه، دل یه مؤمن ناراحت بچه‌شه. آی همه دست به دست هم بدید بیایید اینو به بچهش برسونید. اینجا میگه که ما مگه تو رو بر نگردونیم چش مادرت روشن بشه؟ و قتلت نفسم فنجیناک من الغم و فتناک فتونا. اینو میخواستم بگم، حضرت موسی امنتای ما که تو رو انقدر تو فتنه انداختیم آب دیده بشی، آدم بشی، موسی بشی برامون. داوود کی پیامبر شد؟ داستانش تو سوره صاد آیه 24 برید بخونید. یه امتحان سنگین ازش کردن، وزن نه داوود و انما فتنا، فهمیدش که ما امتحانش کردیم. فاستغفر ربه بخر. سلیمان کی پیامبر شد؟ ولقد فتنا سلیمان و القینا علی کرسیه جسدا ثم اناب. یه فتنه سنگین براش کردیم، داستانش مفسرین مفصل گفتن. این فتنه رو تونست رد کنه، سلیمان شد. مگه میشه بدون فتنه های سخت جلو رفت تو نظام الهی؟ ما تو جهانی زندگی میکنیم که اساساً برای فتنه درست شده، برای امتحان و ابتلا درست شده. فلسفه آفرینش انسان در دنیا این بود که امتحان بشه. فلسفهش این نبودش که خیلی نماز بخونه، فلسفهش این نبودش که عدالت رو محقق کنه. بابا قبل از آدم عدالت خیلی بیشترش محقق بود تو جهان. اصلا مشکلات زیست محیطی تقصیر ما آدماست دیگه. ببین قبل ما دایناسورها زندگی میکردن، چقدر میلیون سال موجودات مختلف زندگی میکردن، خبری نبود، مشکلات زیست محیطی نبود، فوقش سیلی میومد زلزله میشد تموم. لایه اوزون رو سوراخ بکنیم و نمیدونم این آلودگی هوا و این جور چیزا، مشکلات زیست محیطی، آدم دیگه فساد میکنه. آدم میاد تو جهان که امتحان بشه. اگه برای امتحان آماده نباشی، خب خودکشی هم میکنی. اون کسی که خودکشی میکنه محاسباتش غلطه دیگه. چرا؟ به بنبست خورده. تو عالم بنبست داریم؟ تو جهانی که خدا وجود داره بنبست وجود داره؟ بنبست ترین موقعیت های فیزیکی مادی رو برای حضرت امام حسین و حضرت زینب گذاشتن نذاشتن؟ بنبست از این بالاتر میخوای؟ کی باهاته؟ من گفتم جلسه تو قبلم، ما حضرت زهرا نمیفهمیم، هی مجبوریم حضرت زینب توضیح بدیم. حضرت زینب چه بنبستی گرفتارشه؟ آقا آدم میخواد ناامید بشه، بهترین موقعیت برای ناامید شدن. کی مثل حضرت زینب توی بزنگاه تلخ گیر افتاده؟ نه، من یه ارادت ویژه به حضرت زینب دارم، خیلی عظیمه حضرت زینب. آقا حضرت زینب کسی است که پیروزی کربلا رو تو کربلا اثبات کرد. ما میگیم کربلا پیروز شد، کجا معلومه پیروز شد؟ میگه از پیروزی کربلا است که انقلاب ما به ثمر رسید. اینجوری چیزا میگیم، از پیروزی کربلا که بعد از نهضت ها راه افتادن. اینا رو ولش کن، بچسب به خود کربلا. حضرت زینب تو خود کربلا جلوی چشم دوست و دشمن اثبات کرد ما پیروزیم. چرا؟ به خاطر اینکه آقا کسی که پیروزه چیکار میکنه؟ کسی که شکست خورده چیکار میکنه؟ کی گریه میکنه؟ پیروز یا شکست خورده؟ ها؟ اون که شکست میخوره گریه میکنه دیگه. اون که پیروز شده خوشحالی میکنه. امام حسینی که کشتن هل هله کردن، همه میتونید. پیروز شدیم دیگه. حضرت اینم نذاش پاشون از کربلا بره بیرون. فردا که میخوان حرکت بدن میره پهلوی پیکر امام حسین اون جملاتو میگه، وجدان ها رو یه جور میاره. فبکت کل فابکت. جالبه راوی این ماجرا دو نفر، دوتاشون تو لشکر عمر سعدن، یکی حمید بن مسلم اون یکی شیادم رفته کیه. راوی واقع دو نفرند، این دو نفر تو مقاتلی که فعلا دست ما هست، هر دوتاشون تو لشکر عمر سعدن. تعبیری که دوتاشون آوردن تو مقتل اینه که فابکت کل عدو و صدیق، دوست و دشمن را به گریه درآورد. اونایی که اومدن تو کربلا تو لشکر اومد سعد بودن گریهشون رو درآورد. غلط غلط کردنشون همونجا برای خودشون معلوم شد. شکست خوردید. من دیروز خندیدید، امروز گریه کنید. عجیب آدمی. کسی که بلد باشه تو امتحانا چیکار بکنه کم نمیاره. پس این بحث ما امروز روز سوم، فردم آخرشه. تا اینجا من اینو خواستم بگم، آقا ما اومدیم تو دنیا امتحان بشیم. خب اگه میخواییم امتحان بشیم، نکته‌ای که حالا بخوام بگم امروز بگم و فردم انشالله جمعش کنم این است که حواستون باشه امتحان تو سه تا سطح داریم: دیپلم و لیسانس و دکترا. فوق لیسانس هم بود قبلا. سه تا سطح داریم، سه تا سطح وجودی. ساده ترین امتحانا که ما فقط اینو میشناسیم، اون دوتای دیگر رو خیلی نمیشناسیم، امتحان تو رفتاره، تو عمله. من مجبورم یه مقدار این سه سطح آدم رو توضیح بدم تا بعدش برم سراغ امتحانش. تو قرآن سه تا کلمه داریم، این سه تا کلمه از بهترین کلمات برای توضیح این سه تا سطح وجودیه. یه کلمه این است که صدقه، راست گفت. شما میخواید ببینید فلانی الان سوزنچی که حرف رو زد راست گفت یا دروغ گفت، باید امتحان کنید دیگه. شما نمیدونم چند نفر شما علم غیب دارید، ولی فکر نمیکنم اغلب شما علم غیب داشته باشید. من که ندارم. بخواید فهمید الان سوزنچی راست میگه یا دروغ میگه، چیکار باید بکنی؟ باید امتحان. این آدم راست گفت، این حرفی که زد مثلا فلان چیز فلان جوره راست گفت یا نه، میری چک میکنید نموز حدیث آیه خوندش، این آیهش بود تو منبعش یا نبود. یه سطح ساده ما عمله که من راست میگم یا دروغ میگم. یه نمونهش راست گفتن دروغ گفتن، من یه سطح ساده عمل دارم میگم. یه سطح پیچیده وجود ما خصلت‌ها و ملکات ماست. ببینید آیا هر کی راست بگه انسان راستگوییست و هر کی دروغ بگه انسان دروغگوییست؟ خصلت راستگویی و دروغگویی یعنی طرف راست گفت و دروغ گفت یا نه؟ سوال: دروغگو، دروغگوی حرفه‌ای زیاد راست میگه یا زیاد دروغ میگه به نظر شما؟ بگین چیزی. زیاد راست میگه اتفاقا. دروغگوی اون چوپان دروغگو، دروغگو ناشیه. کسی که زیاد دروغ بگه دروغگوی ناشیه، دروغگوی حرفه‌ای زیاد راست میگه. چرا؟ یه جمله خیلی ساده‌ای بگم، این جمله خیلی ساده، ببینید چه معادله پیچیده‌ایه. اولین دروغ هر کس چندمین دروغ اوست؟ خب خودم گفتم دیگه، اولیش دیگه. این جمله، اگه این اولین دروغشو توی 4 سالگیش بگه، از زمین تا آسمون فرق میکنه تا تو 40 سالگیش بگه. اولین دروغش اولین دروغشه، ولی اولین دروغ تو 40 سالگی زمینه رو مهیا میکنه تو قبول کنی این آدم دروغم میگه. ولی اولین دروغ تو 40 سالگی میگه این آدم 40 ساله یه دونه دروغ نگفته، مگه ممکنه دروغ بگه؟ این خیلی حرفه‌ایه. همین چی شد؟ دروغگوی حرفه‌ای میذاره اولین دروغش تو 40 سالگی میگه. چرا؟ چون دروغ میگه که چی بشه؟ دروغ میگه که پیش میبره دیگه. دروغ بگه دیگران باور نکنن که میشه چوپان دروغگو. حالا دقت کن، اگه میخوای بفهمی یه کسی دروغگوه یا راستگو، نمیدونه صرف جملاتشو بررسی کنی. از اون ورشم بگم، آیا آدم راستگو همیشه راست میگه؟ همیشه باید راست بگه؟ نه. مثلا اون مثال معروفش همین میدونن، آقا یه مظلومیه میخوان بکشن، شما میدونید کجا قایم شده؟ خلاصه این الان میگن بگو، اگه نگی میکشیمت. چی میگه؟ میگه اینوری رفته. همه میگن این دروغه، اصلا لطمه‌ای به راستگویی نمیزنه. همه میفهمن اینو دیگه. آدم راستگو همیشه راست میگه. بعد اصلا میشه یه آدم راستگو خیلی وقتا موضعاش راست نباشه؟ آره میشه. یعنی چی؟ مثلا اگه تو کسی تو موقعیت تقیه زندگی کنه، آقا یه کسی داعش اومده اینجا، تو منطقه زندگی ما داعش گرفته اون منطقه رو، حالا این بگه من شیعه‌ام، معلومه که نباید بگه. بعد چی بگه؟ بعد این مرتب فیلم بازی کنه. این فیلم بازی کردنش خلاف راستگوییشه؟ نه، هر عاقل میفهمه اینجا اشکال نداره، این راستگوئه، این بناش بر دروغگویی نیست، اما موقعیت خارجی انقتضا میکنه که راست نگه. اگر میخواییم بفهمیم طرف راست گفت یا دروغ گفت، یه امتحانی باید بکنیم. اگه میخواییم بفهمیم راستگوه یا دروغگوه، خیلی امتحانی سخت داره، چون شما نمیتونی از راست گفتنها و دروغ گفتنهاش سری پی ببری. این آنم که این همه راست گفته، نکنه یه دروغگوی قهاره، و این آنم که الان چند تا دروغ گفت، نکنه یه راستگوی واقعی مخلصی که الان موقعیت بدگیر افتاده. برای همین جنس امتحان تو راستگویی و دروغگویی خصلت‌ها با جنس امتحان توی راست گفتن و دروغ گفتن اعمال فرق میکنه. یه مرحله، این تازه سادهش بود، حالا این مرحله سختش، مرحله بالاترش چیه؟ مرحله ذات انسانه. رفتار داریم، خصلت داریم، ذات داریم. یه من دارم که من خصلت راستگوی و دروغگوی دارم و من رفتار راست و دروغ انجام میدم، سخن راست و دروغ میگم، درسته؟ فرق اینا معلومه دیگه. اون منو چی میگه تو ادبیات قرآنی؟ ببین، به اولیم گفت صدقه، به دومیم گفت صادق، به سومیم میگه صدیق. من چند تا آیه بخونم، این تعابیر همش قرآن، خودم در نیاوردم. ببینید، یه کسایی که کارهای خوب انجام میدن، خدا میگه اولئک الذین صدقوا. لیس، آیه 177 سوره بقره، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله والیوم و آتی المال علی حبه ذوی القربی والیتامی و اقام الصلاه و آتی الزکات و میگه آقا نیکوکاری این نیستش که مثلا هی قیافه بگیری و ادا در بیاری. نیکوکاری که نماز بخون، زکات بده، انفاق بکن، وفای به عهد بکن، این کارو بکن، اون کارو بکن. کسایی که این کار رو میکنند اولئک الذین صدقوا، اینا راست گفتند، عملشون راست بود. بر همین صدقه رو به خدا هم میگی. میگه ولما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. مؤمنین این جنگ احزاب دیدن دشمن رو گفتن این وعده خدا بود و خدا و رسول راست گفتن، این کارشون این موقع راست بود. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، سوره احزاب آیه 33. یه عده به عهدی که با خدا بستند وفا کردن، صادق مودن تو این کارشون. می صدقو مال یک کاره. صادقو کجا میگه؟ زیاد آیه است، فقط من یکشون میگم، آیه سوره احزاب همین آیه 35. ببین اینجا صدقو رو به یک کار گفت، بعد بخواه بگه حالا که صادقن. میگه ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و القانتین و القانتات و صادقین و الصادقات. صادقو میگه، بعد میره 5-6 تا بس دیگه میگه، آخرش میرسه و صائمین و متصدقین، اونایی که صدقه میدن، اونایی که روزه میگیرن، اونایی این دیگه میره سراغ اعمال میرسه. اول میگه مؤمن باشی، قانت باشی، خاشع، خشوع خصلت خصلتیه، خاشع، آدم خاشع خصلت ها رو میگه، بعد میره سراغ کارها. صادق خیلی قبل از صدقه دادن و روزه گرفتن و دیگه چی؟ حفظ فروج و اینجور کار هاست. صادق یه پله بالاتره. للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم یبتغون فضلا من الله و رضوانه. آقا یه عده از مهاجرا که اینها از رانده شدن، اینها خدا و رسول رو یاد میکنن، اولئک هم صادقون. کسی که هجرت بکنه، اینقدر سختی بکشه، اینجوری اینجوری بشه، اینه میتونه بگه خصلت صادق داره، وگرنه صدقو. انما المؤمنون الذين آمنوا، این اون یکی خوندم سوره 8 آیه 8، سوره حشر آیه 8 بود، این یکی که میخونم سوره حجرات آیه 15. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم ي. آقا مؤمن کسیه که به خدا و رسول ایمان بیاره، سپس دچار تزلزل نمیشه و جهاد میکنه. این آدمی که مؤمن اینجوریان هم میکنه، اولئک هم صادقون. خب این صادق میره میگه حالا صدیق. صدیق اونایی که اسم برده، ببین کیان، وذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا، وذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا، من المسیح ابن مریم، اینا میفهمید معلوم ترجمه نمیخواد دیگه، ابراهیم ادریس صدیق بود، من المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل الرسول و امه صدیقه، حضرت مریم صدیقه است. واذکر یوسف و ایها الصدیق افتنا فی سب، یوسف صدیقه. صدیق کیه؟ صدیق تنه میزنه به تنه انبیا. الان همه اینایی که اسمونا همش انبیا بودن، یا مثل حضرت مریم که تو ردی انبیاست. برای همین خدا میخواد بگه بالاترین آدما کیان، میگه آقا تو عمل بکشی خودتو، عالی عالی باشی، تازه جز صدیقین اینا نیستی. خیلی آیه عجیبه، سوره نساء آیه 69 شو من میخوام بخونم، این آیه از 65 و 6 شروع میشه، این آیات خیلی آیه سنگینیه. میگه فلا ورب بگه، به خدای تو قسم، به پروردگارت قسم، لا یؤمنو، اینا ایمان نمیارن، حتی یحکمو گفی ما شجره بینهم. در این منافقین آیات قبلی بحث میکنه، بعد دیگه منافقین ایمان بیار نیستند. میدونی کی ایمان بیارن؟ مگر اینکه تو هر اختلاف نظری، هر دعوایی که پیش میاد، رأی تو رو بر رأی خودشون ترجیح بدند، تو رو حکم قرار بدن و هر چی تو گفتی قبول کنن. اینا ایمان آوردن، اینا درست حسابیه؟ نه خیر، آقا چیکار باید بکنن دیگه؟ هر چی پیامبر گفت قبول کنن، این نظر درسته، قبول کنیم کافیه؟ نه. بعد چیکار بکنیم؟ ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، ته دلش هم ناراحت نباشه. این تازه میشه ایمان قابل قبول مای خدا. حالا یا چه بده، خیلی عجیبه اینجور کسی که اطاعت اینجوری از خدا و رسول، بعد کسی که اینجور اطاعت کنه میگه و من یوت الله و رسول، کسی اینجور از خدا رسول اطاعت کنه تازه نه صدیقه نه شهیده نه صالح، فاولائک مع الذین نه من الذین. کسی که اینجور از خدا اطاعت میکنه همراه هست با کسانی که خداوند بر اون کسان نعمت داده. صراط الذین انعمت علیهم انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین و حسن اولائک رفیقا، نه حسن این آدمای خوبی ان. اینقدر اطاعت بکنی آفرین به تو، میتونی بری با اونا رفیق بشی، اونا رفیقای خوبی ان. بعد نبی چی گفت؟ صدیق گفت. برای ما در این حضرت زهرا میگیم چی؟ صدیقه کبرا. دیگه وقتمون تموم شد، من دیگه حالا صدیقه کبرا یعنی چی کاری؟ چه امتحانی است؟ ببینید من فعلا تا اینجاش جمع‌بندی کنم. عرض ما این بود که ما اومدیم امتحان بشیم. تو فضای امتحان شدنم سه سطح امتحان وجود داره. یه امتحان عمل، راست گفت یا دروغ گفت، این ساده ترین سطح امتحانه. کار خوب کرد یا کار بد کرد، برای خدا کرد یا برای نفسش کرد. هر عمل صالحی رو بخوای چک کنی یه امتحان میخواد. یه بار میخوای از عمل بری بالاتر ببینید طرف که این کار کرد این خصلت هم داره یا فقط این کار رو کرد، موقتی این کار رو کرد. آیا علاوه بر راست گفتن راستگو هم هست؟ میشه سطح دوم. سطح سوم میره سراغ ذاتش، یه امتحانی از ذات میگیرن که این امتحان چه جور امتحانیه. و حضرت زهرا این امتحان رو سپری کرده و برای همین است که صدیقه کبراست. این حدیث حضرت زهرا بخونم، حیف دیگه این آخرین حدیث هم باشه. حدیث طولانیه، توی کتاب امالی شیخ طوسی صفحه 668 اون فرازش این است که و هی صدیقه الکبرى و علی معرفتها دارت القرون الاولى. صدیقه کبرا از زهراست و بر معرفت این صدیقه کبرا قرون اولا میگردیدن. قرون اولا تو ادبیات قرآنی اصطلاح قرآنیه، امتهای قدیمی که مستقر شده بودند یک بازه زمانی، یه امت مثلا امت عیسی، امت این امت‌ها قرون الاولا، اونا اصلا با معرفت از زهرا حرکتشون انجام میدادن. جالبه، حدیث معرفتی فوق‌العاده مثل این دیروز هر چی گشتم شرح پیدا نکردم براش، اصلا اعصابم خورد شد. گفتم این همه حدیثا شرح دادن، این حدیثو فقط تو کتاب خصایص فاطمیه یه توضیح مختصری در موردش گفته. اصلا اینقدر ناراحت شدم. محدث من ادرک فاطمه فقط ادرک لیله فقط، ببینید چقدر شهر گفتنش، سند این خیلی اقوا سنده گونه. نمیدونم این حدیث چرا اینجور مظلومه، خیلی هم سنگینه. حالا ما ممکن نفهمیدیم، فقط دارم گفتم بهتون آقا صدیقه کبراست. معرفت صدیقه، امتهای قبلی با این معرفت حرکت میکردند. بریم ما گفتن که آقا صدیقه کبرا شب قدره، اینجوری بفهمید. خب این شب قدرم خیلی نکته داره دیگه. خب ببخشید یه مقدار طولانی شد، من چند جمله روزه بخونم. من ادامه روزه رو میذارم همون جملات حضرت امیر که جلسه قبل خوندم. اگه یادتون باشه عرض کردیم حضرت امیر رفت بر حضرت زهر رو خاک کرد. من قبل از که روزه رو بخونم دو تا جمله در پیامبر بگم، این روزه معنیدار بشه. پیامبر خیلی نگران امتش بود. خدا چند جای قرآن تأکید کرده لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم. اگه شما به سختی بیفتید او براش سخته، او خیلی براش دشواره. همین سختی عادی که برای شما میفتی، خب میدونه پیامبر مردم خود مسیر هدایت ببره امتحان میشن، توی امتحان هم سختی میفتن. میگه پیامبر میدونه باید با سختی شما رو برجور، ولی خیلی اذیت میشه خودش. پدر امته، پدر بودنش هم از پدر هر پدری پدرتره، قابل مقایسه نیست. نمیدونم، من بچه کوچیک دارم، بچه اونا بزرگ شدن ولی یکشم کوچیکه. ولی دیدی آدم مثلا تو بچه کوچیک پدر، حالا مادرها که خیلی شدیدتر، ولی پدر اون اگه شما بچه دار بشید بعدا میفهمید. بچه کوچیک گریه میکنه، مریض میشه، حال آدم بد میشه. پیامبر روحیه منو مقایسه کنم با پیامبر، اصلا قابل مقایسه است؟ رحمت پیامبر خیلی قصه امت رو میخورد. حریصون علیکم، حرص میزد. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. بعد خدا دو جای قرآن میگه، یکی سوره کهف یکی سوره شعرا، دو جای قرآن میگه فلعلک باخ اون نفسک، داری میکشه خودتو. بخعه یعنی هلکه، داره خودتو هلاک میکنه اینقدر ترسه این مردم رو میخوری. حالا فهمیدی؟ حالا به حضرت علی که داره با پیامبر بالای قبر حضرت زهرا درد دل میکنه چی میگه؟ میگه رسد تنبئو که ابنتو که به تظافر امتی که علا حزمها و به زودی دخترت برات خبر خواهد داد که چگونه حزمش کردن. حزم کردن شما میگی وقتی میخوری میره تو بدنت دیگه کاملا خوردش میکنی که حزم کردن. چجوری این دخترتو حزمش کردن؟ بعد حضرت میگه که آقا یه دفعه میگه که پیامبر این خیلی تو مهربونی دخترت هم مهربونه فحفه هست سوال پیشش کن سری رد بشو این ممکنه اینا مهربونن خیلی مهربونن مشکل ما با اهل بیت اینه که خیلی مهربونن فحفه هست سوال پیشش کن و از تخبر اهل حال تو ازش سوال بکن بفهم اوضاع چی بود فکر من قلیل معتلجن به صدرها چه وقت ها هست که حرارت تو سینه غلبه کرده تلاطم میکنه لم تجد الا بثهی سبیلا حرارت تلاطم میکنه اما نمیتونه بریزتش بیرون و ستقول و یحکم الله و هو خیر الحاکمین الا لعنت الله للقوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمون غلبه ینغلب. سلامت.